بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حلا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه لأن في امتناعه إضرارا و ظلما. یه نکته راجع به اون گروه علمی دارم بعدن یادآوری کنید که عرض کنم. و بحث امروز ما این صفحه 216 هستش از فروعات بحث نقد و نسیه و این است که سمن بلکه هر دینی، خب میدونید سمن در باب معامله است که اگه نسیه بوده، یا ایشون میفهمد هر دینی اگر حال بود یا نه وقتش رسید، خب بر مالک واجبه که عند الدفع قبول بکنه. اون مالک مثلا صاحب الدینه یا بایعه، طلبی داره از دیگری، دیگری میاد طلب رو پرداخت کنه، ولی این آقای صاحب الدین وظیفه شرعی است که بپذیره، امتناع نکنه. البته اذا حل، وقتی وقت ادا رسیده یا نه نقده، دیگه چرا امتناع بکنه؟ مخصوصا اگر چنانچه سمن هم چیزیست که نگهداری چه بسا مشکل خطر داره، زحمت داره، این مسئولیتیست برای این آقای مدیون، لذا هر چه زودتر میخواد ذمه خودشو فارغ بکنه. پس برای آقای صاحب الدین قبول واجبه. بعد میفهمد ای اگر امتناع بکنه در حقیقت اضرار ظلمه، ای ضرر زده به آقای مدیون. خب او بیچاره بره تو انبار نگه داره، دوز باشه غیره، مثلا بانک در اختیار نیست، این ظلم به اون محسوب میشه یا اضرار، و از باب لا ضرر و لا ضرار این ضرر متوجه این مدیونه. و این هم یکم انناس مسلطون علی انفسهم، این آقایی که الان مدیونه، خب بر نفس خودش که مسلطه، که اون حق نداره بگه نه تو موظفی مال مرو نگه داری. انسان بر مال خودش، بر جان خودش، بر نیروی خودش، بر قوای خودش سلطه داره، دیگری نمیتونه دیگری اجبار بر کاری بکنه و بگه تو برای من مثلا این دین رو فعلا نگهداری کنی. بعضی ها خواستن بگن که نه، اضرار و ظلمی نیست، و حیث این که حالا این قبول نکرد، خب آقای حاکم قبض میکنه، آقای حاکم که قبض بکنه دیگه ضرر از بنده مرتفع شده. بعضی اینجور گفتن، یا گفتن نه، حالا اگه حاکم هم قبض نکنه برش عزل میکنی، یعنی سمن رو اگه نقد یا جنس هر چه باشه از بقیه اموال جدا میکنیم و میگذاریم کنار یه جای محفوظی. خب وقتی جای محفوظ گذاشتیم یا مثلا به حاکم داده شد، این دیگه ضرری متوجه من نمیشه. ایشون میگه توهم مدفوعه به اینکه مشروعیت قبول حاکم یا عزل ای در رتبه متأخره، در درجه اول خودش باید قبض بکنه، وظیفه خودشه. وقت اگر چنانچه قبض نشد و خب ممکن نشد، ما میدیم به حاکم، یا به حاکم ممکن نشد عزل میکنیم، جدا میذاریم، یه روز بالاخره به دستش برسونیم. پس اختیاراً اینطور نیست که ما بتوانیم در درجه اول بریم به دست حاکم بدیم، یا اختیاراً در درجه اول مال غیر رو عزل بکنیم، یعنی نوبت ادای به حاکم یا عزل او حالت غیر اختیاریه اگر مصر شدیم، و اصرار وقتی است که دفع به خود اون آقای صاحب الدین ممکن نبود و او حق نداره امتناع بکنه، و اگر شرایط جوره باید بپذیره. این فرمایش ایشانه. وقت بعد ایشون میگه فکیفکان، حالا اگر اومد و به غیر حقه امتناع کرد، حالا یه وقت به حقه نه، مثلا تو مسافرته یا شرایطش بیچاره جور نی، او عیب نداره، اما اگه به حقه نبود و امتناع کرد، میگه حقش دیگه ساقط میشه، اینجا رضایتی هم لازم نیست و حقش ساقط میشه و بالاخره ما در اختیارش میگذاریم، منتها یه جوری باید به دستش برسانیم. و اینجا دیگه صحبت ضرر هم نیست، بگی اگه بدون رضایت بخوای مالو بهش برسونی وقت این ضرر بهش میخوره، میگه باشه. چرا قبول نمیکنه؟ بی خودی امتناع میکنه، این باید بپذیره، رضایت شرط نیست اینجا. و این نظیر همون قضیه سمارت ابن جندب میشه که نخله داشت تو باغ مردم و بالاخره این بهانه شده بود میرفت بالای نخله اون بالا بالا، خب نخلم خیلی ارتفاع داشت، ای به بهانه این که من برم خرما جمع بکنم چه چرونی میکرد تو خونه مردم، زن و بچه مردم، خب نگاه ناموس مردم میکرد و این میباعث از تو باغ عبور بکنه تا برسه به نخلش. پیامبری رو خواست و بالاخره نصیحت کرد و بیا و اینو بفروش و جای دیگه بگی چند برابر بگی، کلی هی نصیحت و موعظه تو کتاب البراءت کفایه مفصل اومده. این قبول نکرد، گفت به جاش باقی از بهش، درختی از بهش، کذا، اینم قبول نکرد. خب پیامبرم از موزه ولایی استفاده کردن و فهمودن بری درخت رو بکن و ورمه بهی علا بچه صاحبه ها. این حالا اینجا هم همینطوره. خب تو درستی که از من طلب کاری، الان وقت ادای طلب شما رسیده، منم میخوام این طلب شما رو ادا بکنم، شما به غیر حقه نمیپذیری. حالا یه وقت تو مسافرتی و امکانی براتون نیست، اون بس نیست، اما اگر امکان عقص بود باید عقص بکنه، بلا میشه مثل همه قضیه سموره. پس اینجا نیاد آقای صاحب الدین به قاعده لازرر تمسک بکنه، بیا اگه من بخوام بگیرم برای من ضرریه. خب کجای ضرریه؟ تو که باید بگیری، مالت هم هست، امتناع اینجا معنا نداره. حالا این تا ببینیم به کجاش میرسه. و اماد مسئلتون ازا کان سمنو بل کل دینن حالن او حله، زمانی که سمن در باب بیع و معامله است، لذا میگه سمن، بل کل دینه، بلکه هر دینی، ولو در باب قرض، مسئله کلیه. حالن، اگر سمن یا دین حال بود یعنی نقد بود، یا حله یعنی زمان ادایش رسید، نسیه بود ولی زمان ادایش رسید، خب وجب علی مالکهی قبوله عند دفعه الی، واجب است بر مالک این دین یا این به اصطلاح سمن، بله حالا دین بگیریم بهتره، که بر مالکش واجب است او رو قبول بکنه، عند دفعه الیه، هنگام دفع این دین به اون. لأن فی امتناعه اضرارا و ظلما، اگر بخواهد امتناع بکنه این اضرار و ظلم است بر این مدیون، بر این بدهکار. اذ لا حق له علی من فی ذمته، فی حفظ ماله فی ذمته، اذ لا حق له، یعنی حقی نیست برای صاحب الدین، برای طلبکار، لا حق له علی من فی ذمته، بر کسی که این دین در ذمه اوست که مدیون باشه، خب حقی نیست برای طلبکار بعد من فی ذمته، حقی نیست در چی، حق نیست فی حفظ مالهی فی ذمته، در این که حفظ کند مال صاحب الدین رو در ذمه خودش، او رو در ذمه خودش حفظ کنه که او حق نداره این رو تکلیف بکنه. از او طرف و الناس مسلطون علی انفسهم، حالا اینجا صحبت انفسه، مردم هم مسلط بر انفس و قوای خودشون هستن و اون نمیتونه ای رو مجبور بکنه که تو مال من رو نگهداری کن، بر نفسی آقا که مسلط نیست که. حالا این توهم رو مبتدا بگیرید، مدفوعون سطر بعد خبر میشه، و توهم و عدم الاضرار و ظلمه، توهم بشه که اضراری نیست از ناحیه صاحب الدین بر مدیون و ظلمی نیست، خب وقتی اضرار و ظلم نشد قبول واجب نیست، صغرا و کبرا میچینن، میگن اضرار و ظلم نیست پس قبول بر صاحب الدین واجب نیست، اینجور میگن. چرا؟ لارتفاعی به قبض الحاکم، برای اینکه یه اضرار و ظلم مرتفع به گرفتن حاکم، مع امتناعی، در صورت که امتناع بکنه خب حاکم او رو میگیره، ای دیگه برای من ضرر نداره، فوری میرم دفتر امام جمعه و تحویل میدم، قبضش هم میگیرم، میام مثلا امام جمعه بیچاره سرش واسه همین کار درد میکنه. مثلا این توهم جور گفته خانه، یا او عزلهی، یا اگه به حاکمم ندادم عزل میکنم، جدا میکنم میذارم یه صندوق درش میبندم یا میرم میذارم برش تو بانک و عزلهی یا جدا میکنم او رو از مال خودم و زمانهو علا مالکه و زمانش هم از به بعد به کیه؟ به مالکی یعنی صاحب الدینه پس برا من ضرر نشو ولی او قبول نکنه ها زمانهو علا مالکه این مدفوع قبل از مدفوع نقطه گذاشتیم و توهم رو مبتدا گرفتیم مدفوع هم شد خبر این توهم دفع شده به این که آقا رجوع به حاکم یا عزل در مرتبه چیه؟ بعده در درجه اول اگه اختیاری هست باید قبول بکنه حالا یه وقت چاره نبود بحث دیگریه و اما به ان مشروعیت قبض الحاکم این که بر حاکم مشروعه که قبض بکنه و شرعیست که قبض بکنه قبل عزل یا مشروعیت عزل برای خود مدیون انما هی لدفع هذا الظلم و الاضرار المحرمه عن المدیون مشروعیت قبض حاکم یا عزل این مشروعیت به جهت دفع این ظلم و اضرار حرام است از مدیون یعنی خواستیم با دادن به حاکم یا با عزل ظلم و اضرار محرم از گردن خودمان مثلا برداریم خب و لیس بدلا اختیاری یا ایشون میگه و حال این که لیس این قبض حاکم یا عزل بدل اختیاری نیست بدل اختیاری از قبض مالک یعنی در درجه اول دفع ضرر به قبض مالک میشه به قبض مالک میشه اما بخوای بری بده به حاکم و نمیدونم عزل و اینا این بدل اختیاری نخواهد بود یه نیم سطری رو دورش قلم بگیرید ان قبض الحاکم اول بله عزل این اضافه است نمیدونم اون نسخه چجوریه آقای پایان و همین دیگه این زیادیه یعنی قبض الحاکم اول عزل اینو دورش قلم بگیری این اضافیه شما چجوره؟ خب این مدت غایب بودیم ماهی نسخه میخواستیم هیچی دیگه بی جهت غیبت میکنیم بله ایسا بدلن آخه وقتی یه چیز واجب کفایی شد انسان باید شانه خالی نکنه کتاب قدیمی فقط ایشون داره واجب کفایی باید در دست هر روز حاضر بشه خب ولیس بدلا اختیاری یا این بدل اختیاری نمیشه پس این قبض الحاکم اول عزل و دورش قلم گرفتیم خب حتی یسقط الوجوب بدل اختیاری نیست مثل این که خصال کفاره از اول مختار باشه هر کدوم مخواستی نه این بدل ترتبیه اگر دفع به خودش ممکن نشود وقت میریم سراغ کی؟ حاکم یا عزل اما این بدل اختیاری محسوب نیست تا ساقط بشود وجوب یعنی وجوب قبض از مالک ده تحقق البدل به جهت محقق شدن بدل بله؟ حالا یه خود زحمت داره البته لیس بدلا اختیاریا عن قبض الحاکم ان یعنی بدلا دیگه
قبض مالک بدل اختیاری از قبض نیست که حالا چون بدل محبته من دیگه قبض نمیشه
آخه بدل اختیاریه میگه بدل اختیاری از قبض مالک نیم فرد نیست که میخوایم بگیم قبض مالک یا از خودش بدل اختیاریه نه این میخواست بگه قبض نه میخواست بگه قبض حاکم یا از جای قبض مالک رو بگیره و از اون طرف داری میگی اون بدل اختیاری از این دوتا بشه بعد به عکس میگفت بعد میگفت عزل و گرفتن حاکم این بدل اختیاری از قبض مالکی اگر هم میخواست باید عکس میگفت خب پس اینجور نیست تا وجوب ساقط بشه برای اینکه بگی بدل محقق شده نه بدلی محقق نشد که این بدل ترتبی اگر هم باشه اختیاری نیه اصراریه بدل اضطراریه الا ترا انه من یجب علیه بیع ماله لنفقت ایاله میبینی کسی که برش واجبه که مالشو بفروشه برای اینکه خرجی ایالش رو برسونه ایلای از خود و انهر الوجوب حالا یه مالی داره خیلی هم نیاز نیست مثلا بره بفروشه خرج زندگیش بکنه خب این دای از خود و انهر وجوب لقیام الحاکم مقامه فی البیع ای وجوب ازش ساقط نمیشه، به جایی که حاکم قائم بشه در بیع، یعنی به جایی که خودش بفروشه حاکم به جاش بفروشه. بله، در درجه اول وظیفه کیه؟ خودش اختیارن. اگه زندانه نمیتونه مثلا، حاکم میره برش کارو انجام میده. ماننفی هم همینطوره. این حالا از اون طرف مثال آورده بود. بر مدیون واجب قبول، بر مدیون واجب قبض، وقت اگر او قبض نکرد حاکم قبض میکند به جاش. پس اینجور نیست که در درجه اول حاکم بتونه قبض بکنه مثل ماننفی. خب حالا و کیف کان، حالا هرچه باشه برحال بگیم رجوع به حاکم یا مثلا از بدل اختیاریه یا اضطراریه، فازم تنعه. بالاخره حالا وقتی که آقای صاحب الدین امتناع کرد از قبض دین، اونم البته به غیر حقه، انصافا خب حقی هم نبود و بی جهت همینطور داره بازی در میاره، اینقدر هم وضعش خوبه که پول حاضر نیست قبول بکنه یا جنس رو یا انباراش مثلا پره، خب این به غیر حقه میشه دیگه، سقط اعتبار و رضا دیگه، رضایت او معتبر، یعنی میتونی مال رو ببری یه جوری بذاری داخل اموالش تو خونهش، بالاخره به حسابش بریزی، یه همچین کاری رضایت نمیخواد. لحدیث نفی ضرار، به خاطر حدیث نفی ضرار که کمک مدیون میده، همون نفی ضرر منظور از ما ضرار داره. خب چون ضرارم تو روایت بود، بل مورده کان من هاذ القبیل، موردش از همین قبیله، اصلا همینجا پیاده میشه. حیث ان سمره ابن جندب امتنع من الاستئذان للمرور الى ازقه، این شخص امتناع کرد که اجازه بگیره یا الله اهنی مهنی چی هم تو وارده چی میشه اینا. خب این برای اینکه مرور بکنه الى ازقه، یعنی به این نخله خودش که واقع بود در دار انصاری، بعضیا اینجورن و انبیه ها، بابا یا الله که حاضر نیستی بگی، خیلی غرور داری، از اون طرف حاضرم نیستی بفروشی. خب فقال النبی اینجا لل انصاری اذهب، برو فقلعها، بکن و ورمه بهی وجه صاحب ها، بیانداز تو چهره کنایه که بنداز برش. خلاصه فاسقط ولایته عن ماله، اینجا پیامبر ولایت این شخص رو از مال خودش ساقط کرد، رضایت هم نمیخواد، برو به چپون داخل اموالشو برو. خب و مقتضی القاعده، حالا مقتضای قاعده، حالا این قاعده رو ممکنه من فکر کردم جایم تصریح نشده، شاید همین قاعده انا مسلطون علی انفسهم که از اون روایت استفاده شد، اجبار حاکم هست لهو علی القبضه، سیره و قلایه هم ممکنه باشه که میتونه حاکم رو اجبار بکنه بعد قبض، یعنی ده درجه اول نمیدیم به حاکم، تازه پله به پله حاکم یه تلفنی پیغامی فلانی بگی چرا پولتو دریافت نمی کنی، این مراحل باید طی بشه باز. لأن امتناعه اسقط اعتبار لزاهو فی القبض، حاکم میتونه اجبار بکنه، اینجا رضایت هم نمیخواد، برای اینکه امتناع صاحب الدین ساقط کرد اعتبار رضایتش رو در قبض. الذی، یا الذی صفت رضاست، اون رضایی که یتوقف و ملکهو علیه، که توقف دارد ملک این به اصطلاح دین مثلا بر این رضا، یعنی طرف اگر بخواد دین رو الان مالک بشه متوقف است بر این چی؟ رضا. یا ملکهی یعنی ملک صاحب الدین، دورم میشه معنا بکنیم. خب میدونید اگه بخواد مالک بشه خب باید راضی باشه، الان که مالک نیست، چون الان دینه، دینو من مالکم فعلا، تا دست او دادم او میشه مالک. خب رضایت رو القا کردیم ولی میرسونیم بهش دیگه، همون قبضش کافیه. لا اصل القبضه، پس ببینید لأن امتناعه اسقط اعتبار رضا، ای که امتناع میکنه رضایت یه معتبر نیست، اما لا اصل القبض، یه اصل قبض رو ساقط نمیکنه یه امتناع، اصل قبضی که ممکن است تحقق منه کرهن، که میشه این قبض از او حاصل بشه ولو کرهن، یعنی ولو اجبارن، یعنی یه تهدیدش میکنن و میرن مالو میذارن تو دکونشو برمیگردن میان، این میشه کرهن، قبض صورت گرفت ولو بدون رضایت. خب اینا بحثای خوبی است و برای جهادی هم به درد میخوره. ما کون الاکراه به حقن، از اون طرف اکراه به حقن به منزلت اختیار، اکراه یعنی که حاکم رو مکرهش میکنه، این به منزله اختیاره، برای اینکه به حقن داریم او رو اکراه میکنیم که انه او با اختیار اومده شعر رو گرفته. فن تعذر مباشرته ولو کرهن، حالا قدم بعدی، اگر متعذر شد مباشرت این صاحب الدین در این قرض ولو کرهن، یعنی ولو اجبارا قبول نکرد. خب این کر که میگن مثلا او رو بالاخره وادارش میکنن، تهدیدش میکنن، اگر قبول نکرد تولاه الحاکم، وقت این قرض رو متولی میشه آقای حاکم، میگیره میذاره مثلا به حساب یا آقا تو بانک یه جا محفوظ بمونه تا بعدن آخه یه جوری میشه. بله؟ چیکار میکنه؟ احتکار. بله، منطقه احتکار میاره، اصلا میفروشن، نرخ میذارن میفروشن، نگه نمیداره، ولی اینجا حاکم باید نگه داره، اشتباه نشه.
بعد اونجا پولش کش میدادن که
آره، و به قول شما خب نگه میداره، بعد صاحبش میاد بهش میدن دیگه، صاحبش مطالبه کرد بهش میدن، بعد زمینست مطالبه کرده ولی به حاکم کشیده نمیشون، ولی حالا یه فرض بعدن میکنه، بعضی گفتن اگه از حاکم نخوان نمیتونه این کارو بکنه، اگه ازش خواستن ولی داوطلب بشه نه، بعد ازش درخواست بشه، وقت میشه وظیفه حاکم. خب چرا حاکم متولی میشه؟ لأن السلطان ولی الممتنه، برای اینکه سلطان، البته این سلطان منظور اینجا سلطانی که ولایت داره، از این با این ولی ممتنه، یعنی ولی کسی است که از چیزی امتناع میکنه. این حدیث، مضمون حدیث حضرت فرمو سلطان به جای ممتنه ولایت داره. خب بنا ان علی ان الممتنه من یمتنه، بنابراین که بگیم ممتنه کسی است که امتناع میکند ولو من اجبار، که بحث مانعنفیه، با اجبارم زیر بار نمیره و وقت نوبت میرسه به حاکم. خب ولو قلنا انه من یمتنه بل اختیار، حالا اگر گفتیم نه ممتنه کسی نیست که حتی با اجبارم امتناع میکنه، بلکه ممتنه کسی است که با اختیار امتناع میکنه. ببینید دو بحث هست، یا میگیم ممتنه به کسی میگن که با اجبارم خودداری میکنه، وقت حاکم باید در درجه اول چه کار کنه؟ اجبار کنه، اگه مؤثر نشد وقت الممتنه سر میکنه، میشه از سلطان و ولی یاد ممتنه. اما اگه نه، اجبار و شرط نمیدونیم در ولایت سلطان، چه اجبار باشه چه نباشه دیگه، اجبار لازم نیست، یعنی قبل اجبار میتونه از جانب او اخذ بکنه. بناهن برای این بود که در درجه اول اجبار لازمه، اگر اجبار ممکن نشود سلطان ولایت دارد. بله اگر بگیم که انه من یمتنه بالاختیار، یعنی ممتنه کسی است که به اختیار چیز رو قبول نمیکنه، نه بل اجبار، و جاز للحاکم تولی القبضه عنه من دون اکراه، بدون اینکه حاکم او رو اکراه بکنه ابتداعا میره از جانب او قبض میکنه، اصلا اکراهش هم نمیکنه که ببینه حالا قبول میکنه یا نمیکنه. و هو الذی رجعه فی جامع المقاصد. خب محقق ثانی هم همین رو ترجیح دادن که ظاهرش گفتن امتناع با اختیاره. بل محکیان اطلاق جماعت عدم و اعتبار الحاکم، حالا عده مطلقا گفتن که نه قبض حاکم معتبری، یعنی حاکم نمیتونه بگیره، البته نمیتونه بگیره رو گفتن مال جایی که ابتداعا بخواد اقدام بکنه، از باری هم به حسبیه فلانی ای صاحب الدین هم تظلم هم نمی کنه بنده خدا که بابا من بده کارم ای آقا قبول نمی کنه، ولی حاکم خبردار میشه، ابتداعا میتونه بره رو قبض بکنه یا نه، اگه اون صاحب الدین طلب کرد میشه وظیفه حاکم، و ظاهر مسئله اینه که طلب میکنه. حالا اینجا ای بعض اینجور گفته که لیس للحاکم مطالبت المدیون. آره ول محکیان اطلاق جماعت عدم اعتبار الحاکم ولیس للحاکم مطالبت المدیون بالدین، دنباله همونه، نیست برای حاکم این جماعت گفتن، یعنی اطلاق کلامشان اینجوره که لیس للحاکم مطالبت المدیون بالدین، حاکم نمیتونه مدیون رو نسبت به دین مطالبه بکنه ازالم یسأله، وقتی که مدیون از حاکم درخواست بله نکرد. این عبارت ببینید چجوری میشه، لیس للحاکم مطالبت المدیون. خب مدیون یعنی بدهکار، یعنی از بدهکاره مطالبه کنه به دین، ازالم یسأله، ایلم یسأله یعنی صاحب الدین. اینو اینجوری معنا کنه، وقتی صاحب الدین از حاکم نخواست او نمیتونه ابتداعا مطالبه کنه. چطور؟ ده هم امنه دیگه. نه میخوایم به مانعنفی بخوره آخه. نه، نمیتونه حاکم مطالبه بکنه از مدیون دین را ازالم یسأله.
اگر مدیون مطالبه نه، مدیون نفسه بده صاحب دین قبول نکنه. حالا اگر
مدیون رفته به صاحب الدین پرداخت کنه، درسته؟ ها چجور معنی کنیم این رو؟
حالا مدیون چیز صاحب الدین قبول نکنه، ولی از حاکم هم مدیون نگفت از حاکم
که
شما
بیدید. خب حرف ما این بود که ولیس الحاکم مطالبت المدیون، مطالبت
مشتری سمن کرده قبول نمی کنه چیز با این بعد کنی مدیون مشتری هست میره اگر طلب کنه از حاکم که بیا
بله اینجا شما میگید دومی هم بخوره به مدیون دیگه. خب لیس للحاکمه مطالبت المدیونه به دین ازالم یسأله، بله مطالبه بکنند مدیون را به دین ازالم یسأله. خب وقتی که این مدیونه از حاکم مثلا مطالبه نکنه اینجور میشه، لعدم ولایتی علی، برای اینکه ولایتی نیست برای آقای به اصطلاح حاکم بر این مدیون. اگه ابتدا درخواست بکنه فبها، درخواست نکنه نه، ابتدا نمیتونه قدم بگذاره. البته معرض مالکه به کونهی فی ذمته، در صورتی که مالک خودش راضی است که ای در ذمه مدیون باشه. حالا اون وقتی راضیه، خب ما دیگه چرا بریم بی خودی به مدیون بگیم بیا پول معلومو بده مثلا؟ نه. و عن سرائر وجوب القبضه علی الحاکمه عند الامتناع. سرائر هم فرموده که قبض بر حاکم واجب است، البته عند الامتناع. امتناع یعنی امتناع طلبکار از گرفتن. اگه طلبکار از گرفتن امتناع بکنه و حاکم به جاش میگیره. و عدم وجوب الاجبار، ایشون قائل شده که اجبارم واجب نی، یعنی لازم نی اول صاحب الدین رو اجبار بکنه، اگر قبول نکرد وقت بگیره، نه ابتداعا از جانبش دریافت میکنه. و سبعده و غیره، خب بعید چه مرده این وجوب قبض رو غیر از ابن ادریس در سرائر. گفته نه، حداقل اول اجبار باید بکنه. و هو فی محله، یعنی استبعاد فی محله، اجبار اگه مؤثر نشود وقت نهایتاً حاکم به جاش قبض میکنه. پس او حدیث معنی شد از سلطان و ولی الممتنع ولو امتنع عن حتی مال اجبار، که عام بشه. خب ولو تعذر الحاکم، حالا اومد و خدای نکرده دسترسی به حاکم نبود، حالا یا ما دسترسی نداشیم یا بالاخره یه جوری بود که نمیشه بهش مراجعه بکنی، فمقتضى القاعده اجبار المؤمنین له، باز مقتضای قاعده اجبار مؤمنین است، مرعی طلبکار رو بر گرفتن. آره مؤمنین جمع میشن و میگن آخه حرف ثابت چیه فلانی، خب بیچاره پولو بده کار بوده، خیلی هم ممنونش باش، دستشم ببوس، معلوم پول میگیرن نمیارن، یا بوده تو قبول نمیکنی، آخه چرا دیوانه هستی، خب بپذیر. آره اجبار مؤمنین. خب عدولن کانو املا، معلوم میشه مومن ممکنه عادل هم نباشه، مومن هست شیعه هست ولی عادل نی. خب حالا میگه فرط نی که حتما اینو عادل باشن، لأنه من المعروف الذي يجب الامر به على كل احد، برای اینکه این مورد از موارد معروفه، از اموری که حسبی است و الذي يجب الامر به على كل احد، از باب امر به معروف، از باب حسبیه، بر هر احدی بالاخره امر بهش واجبه. خب عدول مؤمنین به دادی بیچاره برسن، یعنی مؤمنین کلا.
مؤمنین با
اسباب دیگه یکی آخه زیر بال نمیره، یکی رو که زیر بال یه ده تو بشن که حساب ببره، چوب چماقی هم دستشون میگیرن حساب میبره. بله فعلا لم یکن اجبار یمکن اجباره. حالا اگه نه خیلی مثلا میبینی دند پهنه و نه به این حرفا اصلا هیچی، لم یمکن اجباره. آره ففی وجوب قبض العدول عنه نظرون. آره حالا عدول میتونن از طرف او بگیرن، عنه یعنی از طرف او مثلا برن بگیرن این پولو از طرفش میگیرن فعلا اینجای میذارن، بعدن ممکنه پشیمون شد بیاد بیاد پولامو بده. حالا وحی خود خرجی هم که وعدوشه ازش میگیریم نام هست ها، اگه امروز هم باشد که هیچ دستشو نمیگیره. خب وحی وجوبه چون خرجی زیاد میشه یه حساب میگم. خب واجب از قبض عدول انه یعنی از طرف او. این در مسئله نظره. میدونی نظر بودنش به چیه؟ حالا بعضی گفتن خب این دیگه فرقی نمیکنه بین خودش و بین عدول، چه فهم میکنه؟ حالا این پیش ای آقا باشه یا بریم بذاریم پیش عدول، وقتی بنا شد خودش نگیره خب بذاریم پیش همین بند خدای بدهکار باشه، این آدم امینی هم که هست. که عده هم گفتن نه به هر حال حالا این میخواد بری و ذمه بشه، میخواد مسئولیتش رو رفع بکنه، میاد مالو میده به عدول مؤمنی نگهداری میکنه. دو وقت در مسئله هستش، یکی بگیم خودش با دیگران فرق نمیکنه پس عدول لازم نه قبض بکنن، یکی هم بگیم نه از باب اینکه خواسته ادا دین بکنه اونو عقد بکنن. اقواه العدم اقبل و چند اینه که بگیم که خلاصه نه این لازم نیست که عقد بکنه. و این از این فطریق و براءت ذمت المدیون. حالا اینا باز حرفای جالبیه. ببینید هم تو پله به پله داریم جلو میاییم، مثلا خودش که نگره، بعد حاکم هم که نشود، مؤمنین هم که نشود، بعد دیگران هم از جانبش قبض بکنن، گفتیم واجب نی. خب حالا واجب نی پس چه کنم؟ آیا عزل واجبه یا نه؟ یعنی به بخش مالی که طلب داری کناری بگذاریم و بچه هم بسپاریم مالا فلانیه دست نگذارید یا بذاریم تو بانک مثلا، این هم حرف بدی نیست. و این ازن خب میفرماید که هینه زن یعنی بنابر قول به عدم وجوب قبض عدول، بنابر قول به عدم وجوب قبض عدول فطریق براءت ذمه المدیون، راه براءت ذمه مدیون ان یعزل حقه، اینه که حق طلبکار رو جدا بکنه و یجعله امانتا انده یعنی پیش خودش امانت بگذاره. فَإِنْ تَلَفَ فَعَلَازِ الْحَقِ، این هم جالبه و اگه تلف شد به عهده کیه؟ یعنی طلبکاره. زلحق میگه بود این چون هنو مالک نشده، یه بحثیست حالا مفصله آیا به عزل مالک میشه یا نه، این به درد خمس و زکات هم میخوره، مثلا شما خمس بده کاری زکات بده کاری بعد یه پنجمش رو جدا میکنی کنار میگذاری. بعضی هم میگن حالا که عزل کردی این متعلق حق دیگران شد، فقرا یا سادات، اما هنوز از ملکیت شما خارج نشده. بعضی میگن از باعث ملکیت هم میشه، یعنی یه ملک غیر شد. لذا دیدید مثلا در زکات فطره غیره بعضی احتیاط میکنن، میگن پولی که جدا کردی به عنوان زکات فطره دیگه قاطیش نکن، یا گندم رو جدا کردی قاطیش نکن، یا این خمسا رو جدا کردی کنار گذاشتی شد ملک دیگران. بعضی میگن ملک نمیشه متعلق حق میشه. حالا شیخ مبناش گویا اینجا این است که با از طرف مالک نمیشه، یعنی طلبکاره، چون قبضی صورت نگرفته صرف ازله. شاید قبض رو ما در ملکیت معتبر بدانیم، الان هم که دین ملکی آقای مدیونه که چون آنها قرض که گرفت مالک میشه بلی به ذمهش میاد بعدن ادا بکنه، اینا دی حساب هاست. پس میفهمد به این که ای رو امانت پیش خودش نگه می‌داره، فَإِنْ تَلَفَ فَعَلَى ذِي الْحَقِّ، برای اینکه این تلفش بر ذِي الْحَقِّ، بیچاره وقت اینجا یه تهافتی هم به نظر میاد و او مالک نشده ولی اگه تلف بشه به عهده اون گذاشته میشه. لِأَنَّ هَذِهِ فَائِدَةُ الْعَزْلِ، فایده عزل همینه و ثمره الغای قبض ذِي الْحَقِّ. ای که شارع اومد گفت که قبض الحق دیگه ملغاست، چون امتناع میکنه عزل کافیه، خب یه ثمره باید داشته باشه. ثمره چیه؟ اگه طلب شد به عهده ذلحقه، و الا عزل میشد بیفایده. چه فایده دار؟ جدا بکنی نکنیم، اگه بنا شد طلب بشه به عهده خودم بیاد، پس چرا گفتیم عزل واجبه؟ بنابراین فإن تلف ورز الحق ولکن، این جالبه، لم یخرج عن ملک مالکهی. لم یخرج یعنی چی؟ این دینی که الان جدا کرده، این دین معزول، این لم یخرج عن ملک مالکهی، یعنی مالک الفعلی که مدیونه بدهکاره، یعنی هنوز تو ملک خودشه. البته شهیدی اینا مفصل گفته، وجوهش رو بیان میکنه، حالا بعدم شیخ یه مقدار تو تعقیبم داره که چه بسا بگیم طرف مالک میشه، اما روی مبنایی که حالا لم یخرج عن ملکهی، عن ملک مدیون. لعدم دلیل علی ذلک، دلیلی نیست بر این که از ملک مدیون خارج شد به صرف عزل. حالا بله قبض رو ما الغا کردیم، ولی به هر حال قبضی صورت نگیره. مگر اینکه بگیم شارع دیگه یه عزل رو به منزله قبض حساب میکنه، وقت حساب جداست. بله ببینید، این یه میلیون قرض گرفت یا یه میلیون نسیه بدهکار شد، بعد کلی به ذمه‌اش اومد دیگه، این به ذمه‌شه، بعدن که تطبیق میکنه یا عزل میکنه به صرف عزل، ملک غیر نمیشه، یعنی ملک صاحب دین نمیشه. کدوم معامله بشه؟
بس معامله
است، سمنی نیست که الان، که سمن و مالش شد، کلی اومد به ذمه‌اش که بعدن که تصرف کرد و اینا، کلیه یه میلیون اومد به ذمه، یا صد من گندو اومده به ذمه، این بعد بره تطبیق بکنه به طرف بپردازه. حالا قبض نمیکنه، گفتن برو معین کن، عزلش کرد کنار گذاشت، این که قبض نکرده که من مالکم فعلا، ملکیت من جای نرفته. لعدم دلیل علی ذلک، فان اشتراط القبض فی التملک لا یسقط به عدلت نفی الضرر. ببینید ما قبض رو الغا کردیم، اما بالاخره قبضی وسط صورت گرفت یا نه؟ ها؟ عزله، میگه عزل به منزل قبض بگیریم، که بابا او که نگرفته که، لذایشون میگه اشتراط قبض در تملک، ما قبلا خواندیم در تملک قبض معتبره، در مالک شدن شرط ملکیت طلبکاره، و شرط بودن قبض طلبکار در تملک شدن او، ایلای از خود به عدله نفی ضرر، یعنی به عدله نفی ضرر که به نفع طلبکار درست کنی و بیای بگو اگه او مالک نشه، اون وقت قاعده نفی ضرر اینجا به او کمکی نکرده، میگیم این قاعده نفی ضرر که به درد او نمیخوره که. دقت فرمودی؟ عبارت چه شد؟ لای از خود این اشتراط قبض و عدله نفی ضرر، این عدله نفی ضرر به چیز بدهکار بود دیگه، نفع بدهکار بود، وقت بیه میگیم حالا که نفی ضرر گفت که بدهکار در حقیقت اگه پول نگه داره ضرر میکنه، پس از اون طرف هم بگیم دیگه قبض طرف لازم نیست، نه او رو دیگه عدله نفی ضرر بر نمیداره. عرضم رسوندم؟ همین اندازه میگه مالشو میتونی جدا کنی، حالا فعلا این کنار بذار، اما قبض او که لازمه، که با قاعده لازرر رفع نمیشه. پس به عدله نفی ضرری که به نفع بدهکاره، ای ثابت نمی کنه که قبض طلبکار به اسلام معتبرنی، قبض طلبکار دای از خود و عدله نفی ضرر، و انما یز خود و بها تنها، یه انما هسته و عدله نفی ضرر فقط ثابت میشه، ما یوجب و تضرر، اونی که موجب ضرره که اون چیه؟ و هو از زمان، یعنی زمان رو با قاعده لازرن از عهده بدهکار بر میداریم، اما دیگه قبض که شرطش بود نه، باید حتما صورت بگیره. و هینه ازن یعنی در صورت عدم ملکیت طلبکار، که گفتیم طلبکار فعلا مالک نشد، فنما المعزول لهو، نما معزول مالکیه؟ مدیون یا طلبکار؟ اما دیگه مدیون یعنی بدهکار، آخه مالک نشده دیگه، من اینجور نشد، آره مال خودشه، نمایش هم مالینه، فقط یه چیز اینجا خلاف قاعده گفتیم، زمان به عهده آره اون نه طلبکار زمان به عهده طلبکار میاد. این فایده عزله. و هینه ازن عدم ملکیت طلبکار نماع معذور لهو، این یه ویرگول میخواسته اینجا، بله نه دیگه نداره بین معذور با لهو، لذا بعضی ها معذول و له میخونن یه عبارت رو، فنما المعذوله لهو، یه نفس میزنی بل لهو میخوره به کی؟ به بدهکار مدیون. خب و قاعدت و مقابلت الخراج به زمان غیر جاریت هنا، جواب سوال مقدره. خب الخراج به زمان فایدار الان کی میبره؟ بدهکار. خب زمانم به عهده بدهکار باشه، میگه اینجا نمیاد، برای اینکه قاعده لازلل اومد چکار کرد؟ زمان از عهده این بیچاره بدهکار برداشت. این دو قاعده لازلل محکمه، ولی اینجا میگفتیم الخراج به زمان. خیلی خوب، پس اینجا درسته که فایده رو آقای بدهکار میبره، ولی خسارت به عهده طلبکاره. از گوش بدید ها، فقط یوسش که ها نه یه کلمه گوش بدید باری کلمه. خب فقط یوسش کلو، حالا میگه گاهی اشکال میشه در جمع بین حکم به بقای ملکیت دافعی، دنباله همونه، از یه طرف شما حکم میکنید به بقای ملکیت دافع، دافع کیه؟ بگو دافع دیگه مدیون بدهکار، میگید ملکیتش محفوظه، از اون طرف کنه طلب من ذلحق، طلب گذاشتید به عهده ذلحق، اونجا شیخ تعبیر به ذلحق میکنه چون هنوز مالک نشده. خب این طلب به عهده او شد. خب این کوسه بریش پهنه، این که نمیشه که. وجهش اینه که ان الحق المملوک لصاحب الدین، حقی که مملوک است برای صاحب الدین، انتشخص فی المعزول کان ملکن له. خب حق که واقعا مملوک برای صاحب الدینه، صاحب الدینی که الان اینجا بدهکاره، بله طلبکاره، حق مملوک لصاحب الدین انتشخص فی المعزول، اگه این حق در معزول متشخص شد، یعنی در این صدمنی که الان جدا کردیم حق آقا اومد به این صدمن، خب کان ملکن له، ملکش هم چیه؟ میشه دیگه، یعنی حالا که حق شد ملک هم میشه، اینجور ملکیت هم ثابت بکنیم. همین دیگه، حالا دو وجه میخواد بگه، وجه او اینه، آخه اشکال کرد، وجهش نیه که حق مملوک لصاحب الدین انتشخص فی المعزول، اگه حق متشخص شد در همین صدمن، یعنی منحصر شد به همین، خب کان ملکن له، این معزول میشه ملک او. و این بقیه فی ذمت دافع، اگه بگی نه این حق هنو به ذمه دافع، لم یمکن تلف المعزول منهو، معنا نداره بگی تلف معزول منهو، منهو یعنی از کی؟ از آره صاحب الدین بشه، از طلبکار بشه، از لم یتلف مالهو، چون مال او که تلف نشده که، بعد میکنی مالک نشده، یه اشکال اینجا میکنن. وقت یمکنو ان یقال، یه جوابی بدیم، دقیق فهمودید؟ جوابش خیلی آسونه، میگه که هر این ساقط شده از ذمه ولی متشخص نشد به معذول، فرق میکنه، یعنی با این کاری که شما کردید هر ساقط شد، اما متشخص به معذول نیستش، معذول هنوز ملک منه، عیب نداره، اگه طلب شد چه بسا من دیگه ضامن نیستم، ولی به این حسابی که از ملکیت من خارج نشد اینجور حساب کنیم. و یمکن ان یقال ان الحق قد سقط من الذمه، حق طلبکار از ذمه مدیون ساقط شد با عزل، با عزلا، ولم یتشخص بالمعزول، ولی متشخص در معزول نشد. چرا نشد؟ چون هنوز قبض قبض نشده دیگه. خب و انما تعلق به تعلق حق المدنی علیه، تعلق یعنی حق صاحب الدین، تعلق یعنی حق صاحب الدین، بهی به این معزول، حق صاحب الدین تعلق گرفت به این معزول، چه جور تعلقی؟ مفعول مطلق، مانند تعلق حق مدنی علیه به رقبه عبد جانی. خب عبدی اومده جنایت کرده، کسی رو کشته، وقت مدنی علیه یا ورثش حق دارن، حالا اتفاقا این عبد تلف شد، خب این عقد عبدی که متعلق حق کی بود؟ دیگران بود، ولی فعلا ملک من بود دیگه. خب حالا که ملک من بود این طلب شد، در حقیقت چیه؟ هیچی. ما دیگه ضامن یه عبد دیگه که نیستیم، که یه عبد با حقی که بهش تعلق گرفته بود طلب شد. بله، این حق صاحب الدین تعلق گرفت به این معذور، مانند تعلق گرفتن حق مجنی علیه کسی که برای جنایت شد حق دارد به رقبه عبد جانی. فب تلفهی یطلب الحق، با تلف شدن این عبد حقم تموم میشه. پس حقی که دیگری داشت اون طلب کاره، حقش تموم شد. و ما بقایه لا یتعین الحق فیه. حالا اگر چنانچه عبد جانی هم باقی بود، از بین نرفته بود، حق متعین نمیشه در او. فضلن ان یتشخص به، چه بسی که متشخص در این بشه. میگه اگه حق باقی بود تعینی درست نمیکنه، یه چرسه به تشخص. آخه تعین میگن دو تا کلی رو به هم کلی زمیمه بکنین، تعین داره ولی تشخص نمیشه، چون تشخص هم از تمیزه. مثلا الانسان و زاهی، این تعین داره ولی تشخص نداره، تشخصش به زیده، زید متشخصه، ولی الانسان و زاهی میشه متعین، و هنو کلیه این تمیز داره. پس اینجا تفکیک کرد بین حق و بین چی؟ بین به اصطلاح خود این عین. گفت که حق دیگه ساقط شد، تموم شد، ولی این اینجا که معذور شده از کیسه و بیچاره رفته. حالا این دو کلمه شاید بازم عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.